بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين رافع السماوات بخافض الأرضين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان سلام الله علیه بود، چون خود اون حضرت راز نهضتش را ادامه راه رسول اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما بیان کرد. تفسیر نهضت اون حضرت بدون آشنایی کامل به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و سیره رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا ممکن نیست. حضرتش فرمود و اسیرو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. سیره امیر المؤمنین همون سیره رسول اکرم علیهم السلام و علیهم السلام بود، جدای از اون بود، زیرا اون انسان کاملی که به منزله جان رسول اکرم است روش او هم سیره رسول اکرم خواهد بود. و اگر ما خواستیم سیره علی ابن ابی طالب را تحلیل کنیم، باید سیره مبارک رسول اکرم تحلیل شود. و سیره رسول اکرم را قبل از هر چیز باید قرآن تبیین کند، چون رسول اکرم هم مفسر علمی قرآن است و هم مفسر عملی. و قرآن کریم سیره رسول اکرم را نورانی کردن جامعه می داند، نمونه های افرادی که جامعه را روشن کرده اند قرآن کریم بازگو کرد. بخشی از این نمونه در سوره ابراهیم به نام سیره موسای کلیم مطرح بود که در نوبت قبل گذشت، و بخش دیگر مربوط به خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. قرآن کریم ابراهیم خلیل سلام الله علیه را به عنوان اینکه شاهد ملکوت هر چیز است معرفی می کند و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اون که باطن عالم را می‌بیند هم اهل یقین است و هم عقل ممثل. وقتی احتجاجات علمی ابراهیم را نقل می‌کند سخن از ملکوت است و یقین. وقتی مبارزات نظامی و سیاسی ابراهیم علیه السلام را نقل می‌کند سخن از رشد است و رشید بودن مردم. و اگر ابراهیم سلام الله علیه از نظر احتجاجات عقلی شاهد ملکوت است، کسی که جهانبینیش همانند جهانبینی ابراهیم نباشد کور است، زیرا کسی که نبیند اون چرا که خلیل حق دید نابیناست. و کسی که مبارزات سیاسی و نظامیش همتای مبارزات نظامی و سیاسی ابراهیم خلیل نبود سفیه است، زیرا او رشید بود و کسی که در مقابل رشید به سر می برد سفیه است. لذا خدای سبحان هم مسئله رشد ابراهیم را بازگو کرد، هم مسئله سفاهت کسانی که در مقابل راه ابراهیم راه دیگر طی کرده‌اند. اگر ابراهیم محور رشد شد، اگر او علیه طاغوت زمان قیام کرد و دست به تبر کرد و حاضر شد که طعمه امواج آتش بشود ولی بت پرستی رواج نداشته باشد، اگر او معیار رشد است، کسی که راه او را نمی رود رشید نیست و کسی که رشید نبود سفیه است. لذا فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی کسی که راه ابراهیم را نرفت خود را تسفیه کرد، سفیهانه به سر برد. ممکن است یک عقل سوری در زیست او مشاهده بشود، ولی او قبل از هر چیزی خود را تسفیه کرده است. اما چه کسانی میتوانند راهی راه ابراهیم باشند؟ آیا با تفکر یهودیت ممکن است کسی راهی کوی خلیل حق باشد؟ آیا با تفکر تثلیث مسیحیت میتوان راهی راه ابراهیم شد؟ آیا با الحاد و انکار واقعیت و حقیقت میتوان با هر گونه خرافاتی مبارزه کرد و راه ابراهیم را طی کرد؟ قرآن کریم میفرماید نه، نه، اونها که راه یهودیت را می پیمایند راهی اون کوی اون حضرتن، نه اونها که تفکر ترسایی دارند راهی کوی اون حضرتن، نه اونها که به بیماری الحاد و شرک مبتلایند سالک کوی اون حضرتن. زیرا ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، یعنی اگر کسی خواست با خرافات مبارزه بکند، نه میتواند مشرک باشد، نه میتواند یهودی باشد، نه میتواند مسیحی، زیرا همه اینها با خرافات آمیخته است. اون مرامی که با خرافات عجین شده است هرگز ضد خرافات نمی شورد. و خود ابراهیم حنیف بود. حنیف یعنی کسی که می کوشد از وسط راه فاصله نگیرد. دین حنیف چون دین مستقیم است و انسان حنیف انسانی است که تمام تلاشش بر وسط راه است. این چه فرمود غیر متجانف لاسم، برای آن است که انسان تبهکار حتما کوششش به سمت پیاده رو رفتن است. به اون سمت رفتن سرانجام سقوط است. انحراف یک درجه ای سرانجام سقوط را به دنبال دارد. فرمود این دین حنیف بود و ابراهیم یک مسلمان حنیف بود و هرگز به شرک تن در نداد. این یک بخش قرآن که سیره ابراهیم خلیل را تشریح می کند. بعد می فرماید کسانی که راهی کوی خلیل حقن پیروان راستین او بودن و پیامبر اسلام است و مؤمنین همراه پیامبر. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاز النبی و الذین آمنو و الله ولی المؤمنین. بعد از این که اون بخش نفی را ذکر فرمود یهودیت نمیتواند پیرو خلیل حق باشد، مسیحیت نمیتواند، شرک و الهاد نمیتواند، اونگاه به بخش اثبات قضیه رسید. فرمود پیامبر اسلام است که میتواند راهی را طی کند که خلیل حق طی کرد. پیروان ابراهیمیان که راه او را ادامه میدهند و مؤمنین به پیامبر اسلام هم که سالکان کوی خلیل هم. این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هاز النبی و الذین آمنو. اگر حسین ابن علی فرمود راه من راه پیامبر و علی و اگر راه علی همون راه پیامبر است و اگر راه پیامبر همون راه ابراهیم خلیل علیهم آلاف و تحیت و سناست، پس حسین ابن علی راه خلیل حق را طی می کند و سیره او سیره خلیل است. سیره خلت این است که انسان از مرگ نهراسد. وقتی قرآن کریم جریان مبارزات نظامی و سیاسی خلیل حق را بازگو می کند، می گوید حراس از مرگ در حرم امن هستی ابراهیم راه نداشت. او را در این حال که به بدترین مرگ تهدید کردن کمترین ترس پیدا نکرد. به او گفتند حرقوه و بنصروا آلهتکم، او را بسوزانید و بت‌ها را یاری کنید. این یک دستور رسمی بود از طاغی عصر. گفتن حرقوه و بنصروا آلهتکم، او از اون طرف میگوید افن لکم و لما تعبدون من دون الله. از اون طرف دستور رسید القوه فی الجحیم و او نهراسید. به قدری ترس از مرگ از ابراهیم خلیل فاصله داشت که حتی سوال هم نکرد، با اینکه سوال عبادت است، با اینکه دعا عبادت است، با اینکه خواستن از خدا عبادت است، اما این عبادت برای اوصاف مردم است. انسان به جایی میرسد که اون عبادت های برتر را انجام میدهد. خواستن عبادت است، خواندن هم عبادت است. انسان تا در حد ضعف است هم میخواند و هم میخواهد. وقتی به مرحله متوسط رسید خواستنش کم میشود، خواندنش بیشتر میشود، ولی بالاخره میخواهد. وقتی به اون اوج انسانیت رسید عبادتش فقط در حد خواندن مطرح است، دیگر چیزی نمیخواهد. دعای او دعاست نه سوال. ابراهیم خلیل سلام الله علیه به جای رسید که عبادت او فقط در خواندن خلاصه میشد، چیزی از خدا نمیخواست. وقتی به او عرض کردن تو هستی و امواج آتش، هر آتشی را نه جهنم میگویند نه جهیم میگویند، اگر آتشی عمقش فراوان باشد، چون اون چاه عمیق را میگوین بئر جهنم، اون آتش را میگوین جهنم، اگر عمقش کم باشد جهنم نیست. اون آتشی که در مراسم ابراهیم سوزی افروختن جهیم بود، القوه فی الجحیم. گفتن تناب منجنیق خاکستر شد و همه اون ابزارها به صورت رماد در آمد. ابراهیم را به این آتش تهدید کردن و در این آتش انداختن و او بین آسمان و زمین تومه این آتش است. گفتن از خدا بخواه، گفت او که میداند خواستن از او روانی. نه تنها از جبرئیل نمیطلبم، خدا را میخوانم، از او چیزی نمیخواهم، زیرا مردن که انسان را از بین نمیبرد چیز بدی نیست. شهادت که نقص نیست تا من از خدا بخواهم که مرا نسوزانم، این چیز خوبی. و اگر مصلحت در این باشد که نسوزم، خودش میداند چرا من بخواهم. من میخوانم. لبانش به ذکر حق مترنم بود، عبادتش در خواندن خلاصه میشد و چیزی نمیخواست. این شوق شهادت در ابراهیم خلیل بود. و کسی که سیره او سیره ابراهیم است باید این چنین باشد. سالار شهیدان مدعی است که من سیره انبیای سلف را دارم. ببینیم در تشریح شهادت طلبی و مرگ در راه خدا خواستن سخن سالار شهیدان چیست. در مکه هنگامی که خواست از مکه به سمت عراق حرکت کند، مردم را به شهادت طلبی تشویق کرد. فبود خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلادته علا جید الفتا. در نهج البلاغه یا سایر خطب امیر المؤمنین علیه السلام مسئله توجه به مرگ مکرر آمده، فرمود قد ازل لکم الموت، مرگ بر بالای سر شما سایه انداخته، از شما دور نیست، از مرگ بپرهیزید. اینها دعوت به تقوا و زهد است، یعنی مواظب باشید، مرگ خیلی نزدیک است، مرگ بی خبر به سراغ انسان می آید به مانند آن. این یک بیان است. بیان دیگر آن است که امیرالمؤمنین میگوید گرامی ترین مرگ شهادت در راه خداست، اقرب الموت القتل فی سبیل الله. این بیان را سالار شهیدان در اون خطبه تشریح میکند، میفرماید مرگ گردنگیر نیست، گردن بند است. عده مرگ را گردنگیر میدانند، میگویند بالاخره انسان باید بمیرد، مرگ آدم رو رها نمیکند. حضرت فرمود گردنگیر نیست که انسان خواه و ناخواه باید بمیرد، مرگ گردن بند است، زیور انسان است. خب چرا انسان این گردن بند را به گردن نیاویزد؟ چرا مرگ را گردنگیر بداند که خواه و ناخواه به او سر بسپارد؟ مرگ را گردن بند بداند که مرگ در اختیار اوست، مرگ را بمیراند نه خود بمیرد. و اینها مرگ را از بین بردن، مرگ به سراغ اونها نرفت. اگر به سراغ اونها میرفت که اینها را فراموششون میکرد، چطور خودش مرد و اینها زنده شدن؟ پس مرگ برای یک عده گردنگیر است و برای یک عده گردن بند. آغاز خطبه حضرت در بچه این است که خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلادته علا جید الفتا. اگر یک جوانی بخواهد مزین شود، خود را با گردنبند زینت می دهد. فرمود این مرد گردنبند انسان است، این زیور انسان است، انسان که از زینت نمی هراسد. و من نیازمندم و مشتاقم و واله نیاکانم، ما اولهنی الی اسلافی، اشتیاق یعقوب الی یوسف. اگر یعقوب به یوسف دل بسته است، این یک محبت معقول است نه محبت عاطفی. یعقوب به سایر فرزندانش اینچنین دل نبست، اما به یوسف دل میبندد، چون اوست که میتواند مصر را اصلاح کند، اوست که میتواند درس امانت به مردم بدهد و درس عفت تدریس کند. فرمود من به نیاکانم به همون معیار علاقمندم که یعقوب به یوسف علاقمند است. این میشود ادب و هنر که بتواند معقولی را به محسوس تشبیه کند. اون مرگ عقلانی را به صورت گردنبند تشبیه میکند، اون اشتیاق عقلی را به صورت اشتیاق عاطفی یعقوب به یوسف تمثیل می کند، تا همگان بفهمند که انسان شهید به انبیا می رسد. ما اولهنی الی اسلافی، اشتیاق یعقوب الی یوسف. بعد به مستمعین مکه و به همه مستمعان تاریخ فرمود این چنین نیست که من ندانسته اقدام بکنم، این چنین نیست که من یه احتمالی بدهم که طبق اون درصد و احتمال درصد قیام بکنم، من میدانم که کشته میشوم، این چنین نیست که به احتمال حیات و زندگی من قیام بکنم، منتها من زندگیم را در شهادتم میدانم. خویر لی مسرع انا لاقیه، مرا به زمین میزنن. مسارعه یعنی دو نفر کشتی بگیرن که کسی دیگری را به زمین بزند. مسروع یعنی زمین خورده، مسرع یعنی جایی که انسان را به زمین میزنم. فرمود من میدانم که من را به زمین میزنم و برای من یک قبر مشخصی است و خویر لی مسرع انا لاقیه و چنی به اوتاری تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. این اعضا و جواری که الان میبینید اینا متصلن، گرگان کربلا این اعضا را قطعه قطعه می کنن، قطعی را به کوفه و شام میبرند، قطعی را به دست ساربان میدهند، این سینه ها کوبیده میشود، مسحوق میشود، چیزی از بدنم نمیماند. اینها را من میبینم، گرگانی که از کوفه و روسته های اطراف کوفه و بصره و روسته های اطراف بصره میآیند، اینا این بدن رو قطعه قطعه میکنند. این طور نیست که من ندانم، الان در همون صحنه را میبینم. و کعنی به اوصالی تتقطعها اسلام الفروا بین النواویس به کربلا، فیم لعن منی اکراشن جوفن و اجربتن ثقبا. اون انبونهای توهی، اون شکمهای خالی را با این گوشت بدن من پر میکنم. اما لا محیس ان یومن خطب القلم، قضای الهی این است، دین در خطر است. با سخنرانی که دین از دست رفته بر نمی گردد، با نصیحت و موعظه دین فراموش شده که مذکور نخواهد شد، دین از دست رفته را با خون باید استرداد کرد. اینا انبانشون را، شکمشون را با خون من پر می کنن. فیم لعن منی اکراوشن جوفن و اجربتن ثقبا، اما لا محیس ان یوم خط بالقلم، رضا الله رضانا اهل البیت، نصبر على بلاهی و یوفینا اجور الصابرین. لن تشز عن رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا لحمته و هی مجبوعت له فی حزیرت القوت، تقر بهم غینهو و ینجز بهم وعده. فرمود ما پاره های تن پیغمبریم، گرچه اینها ما را تکه تکه و قطعه قطعه می کنن، ولی همه ما به حضور پیامبر می رسیم. ما در بهشت عدل به حضور اون حضرت می رسیم. ما نور چشم پیغمبریم. خدا وعده هایی که به پیغمبر داد به وسیله ما عمل می کند. خدا به پیامبر وعده داد که دینش را جهان شمول کند. ما کشته می شویم، به پیامبر به وعدش می رسد. ما قرة العین رسولیم، تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده. خدا وعده به پیامبر داد. فرمود دینت عالمگیر می شود به وسیله شهادت ما، دین اینچنین خواهد شد. ما کم نیاوردیم و کم هم نمی آوریم. این وضع من. الا من کان باذرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فینی راحل مصبحن انشاءالله. فرمود برنامه من این است. مرگ هم گردن بند است نه گردنگی. انسان شهید به انبیا میرسد نه به افراد دیگر، و انسانی که در راه دین شهید بشود نور چشم پیامبر است، و وعده های خدا که پیامبر داده شد به وسیله شهادت شهدا انجاز و عملی میشود. اگر کسی به فکر آب و خاک است نیاید، اگر وطن او یمن و حجاز و عراق و کوفه و بصره است نیاید، اگر او وطنی جز لقاء الله ندارد، او لقاء الله میهنیست، او خدا میهنیست، او به سمت من بیاید. من کان باذرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه هل یرحل معنا. من بامداد فردا عازم عراقم. این را به صورت رسمی در مکه ایراد کرد که فوراً گزارش به امیر مکه رسید که حسین ابن علی با این شرایط فردا عازم سمت عراق است. پس حضرت راه ابراهیم خلیل را طی کرد. خواه با آتش خواه با شمشیر فرق نمی کند، بچه های او همون راه ابراهیم خلیل را طی کردند. وقتی دستور دادن خیام حسین را بسوزانند، همون راه ابراهیم خلیل را فرزندان او طی کردند. اونها این چنین نبود که تسلیم بشود، یا اون چنین نبود که دست از انتقاد و اعتراض بردارد. این بیان سالار شهیدان در مکه نشانه همون شهادت طلبی ابراهیمی. این یک بخش. وقتی حضرت اعلان کرد که من می روم، عبدالله ابن عمر آمد که آقا مرگ است و خطر است. فرمود نگر من نمی دانم، ابن عمر بدان، الا ان من هوان الدنیا انه اهدی رأس یحیی ابن زکریا الى بقیه من بقایا بنی اسرائیل. تو به من
پیشنهاد میدی که در دنیا بمانند؟ مگر دنیا جای موندن است؟ از فرومایگی دنیا همین بس که تره مطهر یحیای شهید را برای یک ناپاک اسرائیلی هدیه میبرد. به من پیشنهاد میدی که در این عالم بمانم؟ اگر اینجا جای خوبی بود که انبیا میموندن. بسیاری از این اسرائیلی ها در بین طلوعین انبیا را شهید میکردن، بعد مشغول کارشون میشدن، گویا اصلا کاری نکردن. این تفکراتی که الان به صورت اسلام عملی عرضه شد ادامه راه همون اسرائیلی ها. حضرت در این حال که میگوید من راه یحیی را میروم، مشخص میکند که امویان راه اسرائیل را طی میکنند. این چنین نیست که من یحیی باشم و اونها هم مسلمان. اگر من یحییم اونها اسرائیلیم، و اگر من ابراهیمیم اونها اسرائیلیم. ممکن نیست کسی راه ابراهیم و موسی و یحیی را طی کند و طرف مقابلم یه انسان مسلمان باشد. این لکل فرعون موسی اصل کلیست به صورت مثل. این جریان در مکه گذشت. وقتی از مکه بیرون آمدند، امیر مکه دستور داد عده مسلح جلوی حسین ابن علی را بگیرند. حضرت در کمال مقاومت همه اینا را ترد کرد، اینا را به شکست وادار کرد و در کمال شهامت راه را ادامه داد. وقتی به تنعیم رسیدند که یکی از جاهایی است که برای عمره مفرده احرام می‌بندند، دید کالای تجاری و مال و تجارت که دارد به مکه می‌آید. معلوم شد که یزید ای را برای مأمور رسمی و امیر رسمی مکه فرستاد. دستور داد دارم مصادره کنید، اینا مال من است. حسین ابن علی خود را خلیفه مسلمین می‌داند. می‌گوید این اموال مسلمین در اختیار من است. در کمال قدرت همه اون اموال را مصادره کرد. یهم که انسان نترس و مبارزی بود. این در مرز مکه است. فبود حالا هر جا می‌خواید برید برید، این مال مال ماست. با همون مال شمشیر خرید، با همون مال نظامیان خودش تامین کرد، با همون مال مسائل سیاسی کربلا رو طرح کرد. فبود این مال مال ماست. نامی که برای مردم بصره می‌نویسد، میگوید ادعوکم الی الله و الی نبیه فان تجیبونی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. من شما را به خدا و پیامبر دعوت میکنم، اگر حرفم را اجابت کردید که راه رشد را رفته اید، من شما را به رشد دعوت میکنم، چون راهم راه ابراهیم خلیل است. همین بیان را برای مردم کوفه نوشت، برای مردم مصر نوشت، همه را آماده کرد. مقداری که حرکت کرد عده‌ای حضرت را همراهی کردند. وقتی به بعضی از افرادی که از کوفه آمده بودند برخورد می‌کند و جریان مردم کوفه را سوال می‌کند، مثل فرزدق، اونها عرض می‌کنند مردم کوفه علاقمندند با شما باشند، اما ترسو هستند، شمشیر اونها به زیان توست ولی دل‌های اونها به سود توست، این که فایده ندارد. حضرت هم فرمود ما را از چی میترسونی؟ از کمی ناصر و یاور میترسانی؟ لله الامر من قبل و من بعد کل یوم هو فی شأن فإن نزل القضا بما هو الرجا نحمد الله سبحانه و تعالی علی نعمائه و هو المستعان علی شکره و إن حال القضا دون الرجا نصبر. فرمود اگر قضا و قدر به طوری تنظیم شد که ما پیروز شدیم، خدا را بر این پیروزی شاکریم و در این شکر از حضرتش استمداد میکنیم. و اگر مصلحت الهی طرز دیگری را اقتضا کرد، راضی هستیم به رضای او، چیزی از ما کم نمیشود. این چنین نیست که ما با شهادت بکاهیم بلکه میافزاییم. فرزدق ما رو نصیحت نکن. فرزدق در این مسائل یک بخشی از مناسک حج و نذور حج را از حضرت سؤال کرد و بعد خداحافظی کرد. وقتی در بین راه قدم به قدم جلوتر آمدن، البته امیر مکه کل جریان حضرت را به عبیدالله نوشت. عبیدالله تمام اون محدوده را قدغن کرد که حضرت نه به مدینه برود نه به کوفه بیاید و هیچ کسی از کوفه بیرون نمی آید مگر زیر پوشش مأمورین و هیچ کسی وارد کوفه نمی شود مگر زیر پوشش مأموری. حضرت بعد از جریان مسلم ابن عقیل، کسی که از کوفه آمد گفت من درباره مسلم گزارشی دارم، می خواهم صلاح بدانید در حضور بگویم یا در خفا، فبود ما با دوستان و اصحاب ما مطلب سری نداریم، هر چه مربوط به این انقلاب و نهضت است علنی است، در حضور همه بگو. اون گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگر دیدم بدن مطهر مسلم وهانی را در کوی برزن میگشوندم. حضرت استرجاع کرد، به اظهار تأسف کرد، بعد به فرزندان مسلم فرمود شما آزادی، میخواهید با من بیایید، میخواهید نیایید، به همین اندوه بسنده کنید، عرض کردن دست از تو بر نمیداریم. سالار شهیدان فرمود ما یه مطلب سری نداریم، اگر کسی از ما شهید میشود به همه اعلان میکنیم، اگر شهید نمیشود به همه اعلان میکنیم، همه آزادن. عده‌ای بعد از جریان مسلم ابن عقیل و اعلان شهادت مسلم وهانی سلام الله علیه ما دیدن حضرت سخنرانی کرد، فرمود به این که این راهی که ما میرویم مرگ صد در صد به سراغ همه است، و هر کس خواست برگردد برگرده. عده زیادی هم برگشت، فکر میکردن پسر پیامبر است، به طرف کوفه و بصره و عراق حرکت میکند، پذیرایی میشود، مهمانی به عمل میآید، اینا هم در کنار سفره نشستن استفاده میکنند. وقتی فهمیدن مرگ است و شهادت است، عده حرکت کردند و رفت، و عده خاصی که از مدینه با حضرت آمده بودند یا در مکه جز صحابه خاص اون حضرت شده بودن، اونها حضرت را یاری کردن. این راه را حضرت همچنان ادامه می داد. در ثعلبیه مناظره بود، در زباله مناظره بود، هر کس می آمد پیشنهادی می داد و حضرت می فهمود به این که این چنین نیست، اون چی که شما طرح می کنید من ندانم، اما لکن الله سبحانه و تعالی لا یغلب علی امره، قضا و قدر خدا قطعی است و الان قضای الهی در این هست و به این تعلق گرفته است که من جان بدهم و دین زنده شود. الان دین در حال احتضار است، یک خون می طلبد، اون هم خون معصوم، نه هر خونی، فقط خون من لازم است که این دین محتضر را احیا کنم. الان در ما در این شرایطی، ما را به موندن دنیا نصیحت و تشویق نکن. نامه‌ای برای مردم کوفه بعد از رسیدن نامه مسلم و قبل از رسیدن شهادت، خبر شهادت مسلم برای مردم کوفه نوشت، به قاصدی داد که این قاصد وقتی گرفتار مأموران ابن زیاد شد این نامه را پاره کرد، او را به ابن زیاد تحویل دادن. گفت چرا نامه را پاره کردی؟ گفت نامه‌ای بود از حسین ابن علی برای رجال کوفه. اونها کی بودن؟ نمیدانم. گفت یا باید نام اونها را ببری، یا معاذ الله حسین ابن علی سلام الله علیه ما را بد بگویی و اعلان انزجار کنی. گفت نام کسانی که مورد خطاب حضرت بودن نام اونها را نمیبرم، و اما درباره حسین ابن علی هر چه خواستی میگویم. در حضور مردم کوفه بر فراز منبر رفت و جریان را گفت. گفت حسین ابن علی دارد حرکت می کند، منا فرستاده است. کل اون پیام را گفت و بر امویان لعنت فرستاد و البته او را از همون پشتبان پرت کردن که چیزی از بدن شریف این قاصد نمونده، ولی بالاخره با هوشیاری تا آخرین دقائق سعی کرد اون پیام را به مردم کوفه برساند. اونهایی تا آخر موندن که انسانهای وارسته بودن. شما جریان ابو سمامه سیداوی و ساعدی را در روز عاشورا شنیدید که به سالار شهیدان عرض کرد ابن رسول الله الان موقع ظهر است، نماز ظهر را بخوانید. این ابو سمامه ساعدی توجه دارید که در جریان نهضت سالار شهیدان چه سمتی داشت؟ این مسئول امور مالی حضرت، یعنی تمام سهم امامهایی را که مسلم ابن عقیل دریافت میکرد، مسئول ضبط و جمع و نگهداری این امور مالی حضرت این ابو سمامه ساعدی بود. یه همچه آدمی میتواند انقلابی باشد؟ یعنی کسی که امین مال باشد، مال در اختیار او باشد، نه او مال مال و نه او در اختیار مال، و با اون خطر این مالها را جمع بکند و اسلحه بخرد، خودش در حد استضعاف زندگی بکند. این است که در روز عاشورا به حسین ابن علی عرض بکند آقا موقع نماز است. وگرنه کسی که دلش به مال برای مال میتبد که توان این سمت ها را ندارد. این ابو سمام ساعدی این نقش را در کوفه داشت. حضرت برای این گونه از افراد نامه می نوشت و اونها را اعلام می کرد. اونا هم برای شهادت آماده بودند. البته عده‌ای بعد متواری شدن که خود را به حسین ابن علی برسانند. در این جاست که حضرت همود آبهای فراوانی بگیرید. آبهای فراوانی گرفتن. بعضی گفتن الله اکبر در بین راه. حضرت همود الله اکبر. اما چرا تکبیر گفتید؟ عرض کردن مثل این که باغ خرمایی از دور دیده می شود که درخت های خرما است. فرمود اینا درخت های خرما نیست، اینجا جای درخت نیست. خوب نگاه کنید می بینید این هم نیزه ها و تیرهای گروهی است که به سمت ما دارن حرکت میکنن، چون زحفند و انبوهند به صورت یک باغ نخل به چشم می خورد. حضرت راهش را به سمت یک برجستگی که ستار و حفاظ باشد به اون سمت متوجه کرد. خور با هزار سوار هم رسید. حضرت دستور داد چون آبهای فراوانی گرفته بودند، همه تشنه های این گروه هزار نفری را سیراب کرد، هر که تشنه بود، و اسبا اینا را هم سیراب کردند. این علی ابن تعان محاربی جزء ستاد هر بود. او میگوید من دیرتر از سایر سربازها رسیدم و خیلی تشنه بودم. حضرت یه جمله گفت که با فرهنگ ما مطابق نبود. من این مطلب را نفهمیدم. حضرت همود ان خیل راویه، من متوجه نشدم. بعد همود ان خیل جمل، یعنی اگر خواستی آب بنوشی اون شتر مخصوص را اناخه کن بخوابان، مشک آب دوش اون شتر است استفاده کن. ما اون شطور را خوابوندیم ولی نتوانستیم بالاخره از مشک کاملا استفاده کنیم. خود حسین ابن علی سلام الله علیه آمد دهنه اون مشک رو باز کرد، کاملا منو سیراب کرد. بعد سبود حالا آزادی، هر سمتی که خواستید بروید برید. این منظره را این مردم از حسین ابن علی دیدند. موقع نماز فرا رسید، حضرت فرمود شما خودتون نماز بخوانید، ما خودمون نماز بخوانیم. هر عرض کرد همه ما به شما اقتدا میکنیم. همه نماز ظهر را به امامت سالار شهیدان خوندن و همه این عاطفه را از حسین ابن علی دیدن که همه اونها را هم سیراب کرد و اسبهای اونها را هم سیراب کرد. همین مردم در روز عاشورا وقتی صدای العطش بچه های ابی عبدالله را میشنیدن، می گفتن آب به شما نمی رسد حتی تموت عطشا، تا این که با لب تشنه جان بدید. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب